رو میتونن از یه باکتری به باکتری دیگه منتقل کنن، یا میتوانستن یک پلاسمید یا یک ویژگی خاص رو از یک باکتری به یک باکتری دیگه منتقل بکنن. این خب خیلی تحول بزرگی بود که تونست کاربردهای مختلفی رو در رشته‌های مختلف علمی ایجاد بکنه، در پزشکی، در داروسازی، در پیشگیری، در تشخیص، در درمان، در تشخیص علل مولکولی بیماری ها، در ساخت حیوانات تراریخته که میشد در تحقیقات پزشکی و بالونی از اونها استفاده کرد، تا در صنعت و محیط زیست و انرژی و برسه به کشاورزی و دامپروری و سایر کاربردهای مختلف بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک که واقعا به عنوان یک تحول بزرگ در جهان اتفاق افتاد، یک انقلاب در واقع علمی در جهان رخ داد که فناوری زیستی و بیوتکنولوژی به عنوان پیشرو علم جهان شناخته شد. به این وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، مسئول نظارتی وظیفه دارن محصول غذای سالم به مردم بدن. وظیفه شونه. بس این همه دم و دستگاه درست کردن برای چی؟ ولی مردم میرن میخرن میان میخورن سبزی که معلوم نیست آلوده به چه انگلی از شهریار با چه آب فاضلاب دارن فلاریش میکنن و نظارت بکنن، بعد دچار بیماری انگلی میشن. یه شیر اگر استریل نباشه خب بروسلوز میگیرن، تب مات میگیرن، کلینیکای ما پر شده از تب مات. از اون طرف شما غذای آلوده میدید، ما الان بیاید ریت سرطان رو من در معده بهتون بگم، از اینجا شروع میشه. بنده به عنوان کسی که در دانشگاه علوم پزشکی هستم، به نظر شما از فناوری مهندسی ژنتیک یا تغییر ژنتیکی یا دستکاری ژنتیکی چه استفاده هایی میتونستم بکنم که مفید باشه؟ یکی از اولین محصولاتی که میتوان گفت این محصول رو اسمش تراریخته میشه گذاشت، در دنیا تولید شد در سال 1983، انسولین انسانی بود. شما میدونید که قبلا انسولین های گاوی یا خوکی استفاده می شد برای درمان دیابت، ولی وقتی ما به ساختار ژنتیکی این پروتئین یعنی انسولین پی بردن دانشمندان و سکانس ژنتیکی انسولین شناسایی شد، در انسان معلوم شد که چه ژنی در واقع پروتئین انسولین رو ترشح می کنه در اندام انسان، در پانکراس و اون جزایر لانگرهاست، اون سلول های سازنده انسولین. یک اتفاق جالب افتاد، کمپانی معروفی که کار تولید محصولات بیوتکنولوژی رو میکرد اومد این ژن رو از سلول انسانی جدا کرد، این رو برد در داخل یک مخمر و بعد چیزی که تولید کرد چی بود؟ انسولین انسانی نوترکیب. چون شما اگر میخواستید انسولین رو از بدن انسان درست کنید باید پانکراس رو میبردید بیرون و از اون انسولین جدا میشدید، خب نیازمند بود جسد هزاران نفر شکافته بشه، امکان پذیر نبود. پس مهندسی ژنتیک یا بیوتکنولوژی اولین داروهایی که تولید کرد به روش مهندسی ژنتیک بود، تولید انسولین بود و بعد دیگه صدها داروی نوترکیب. ما به اینها میگیم پروتئین های نوترکیب. چرا؟ چون ما این رو در خارج از بدن انسان و به روش مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی ساختیم. خب خیلی تحول بزرگی رخ داد. بعد هورمون رشد ساخته شد، بعد انواع اقسام انترفرون ها ساخته شد و الان در بازار شاید ده ها داروی پروتئین نوترکیب وجود داره که برای درمان بیماری استفاده میشه، حتی برای درمان کرونا هم در جهان از اینا استفاده میکنن. یا واکسن های نوترکیب. واکسن نوترکیب یعنی چی؟ خب قبلا ویروس رو ضعیف می‌کردن با عنوان واکسن به بدن می‌زدن، ولی بعد دانشمندان و مهندسی ژنتیک اومدن هپاتیت B، بیماری هپاتیت B یک آنتیژنی درونش هست، ما بهش میگیم سورفیس آنتیژن، آنتیژن سطحی که ایمنیزاست، ژنش شناخته شد، از این ژن اومدن در باکتری و در قارچ یا مخمر کلون کردن. ما میگیم مانسیجنتیک کلون کردن، یعنی ژن رو ور میداریم پیوند میزنیم به پلاسمید و این رو میابنیم داخل یک در واقع مخمر و بعد این رو بیان میکنیم. به روش های مهندسی ژنتیک میگیم بیان ژن در آزمایشگاه، در سطح آزمایشگاه این ویترو میایم پروتئین رو بیان میکنیم، محصولش رو بعد که نتایج کارهای تحقیقاتی تمام شد، تقریبا 20 سال هست که واکسن نو ترکیب هپاتیت بی الان تو ایران هم داره به همه بچه ها زده میشه و میزان هپاتیت بی کاهش پیدا کرد. بس مهندسی ژنتیک قادر هست هم در پیشگیری استفاده بشه، واکسن‌های نوین بسازی که الان برای کرونا هم همین کارو دارن میکنن. برخی ها میخوان واکسن نو ترکیب ضد کرونا رو بسازن، هم میتونیم در تولید داروهای نو ترکیب استفاده کنیم و هم تشخیص‌های مولکولی. همین الان کرونا در آزمایشگاهی که میاد، ما کاری که میکنیم ژنوم ویروس کرونا رو استخراج میکنیم از نمونه بزاق یا حلق بیمار و از روش‌های مولکولی و ژنتیکی ویروس کرونا رو تشخیص میدیم. پس تشخیص‌های مولکولی یکی دیگر توانمندی‌های مهندسی ژنتیک است که فوق‌العاده مهمه، چون فوق‌العاده دقیقه، فوق‌العاده حساسه و در زمان کوتاه هم میتونیم جواب بیمار رو با دقت بسیار بالایی بدهیم. این نشان دهنده این است که بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک و تراریختگی چه کاربردهای گسترده‌ای در حوزه علم و پزشکی و داروسازی و صنعت داره.
سالم و تندرست باشید. خدا نگهدارتون.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی،
لو انزلنا هذا القرآن على جبل،
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شتابد. اینها مثل هایی است که برای مردم میزنیم.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون،
شاید در آن بیندیشند.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سر سفره قرآنیم، آیات خونده میشه. هر دو سه سطر قرآن ما 5-6 دقیقه یه تفسیر روان داریم. رسیدیم به جزء 19 سوره شعرا، آیه 392، 393، 394، 395، 396. این 6 آیه جمعاً در دو سطر و نیم هست که ما هم جمعا 5 6 دقیقه تفسیر میکنیم انشالله. پس آیه رو بشنوید.
و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين.
در سوره شعرا سیمای خیلی فشرده تابلوی از هفت پیغمبر نقل شد، نوح و لوط و صالح و شعیب و اینها، و در همه انبیا آمدن که گفتن کذبت. همه سوره ها با کذبت شروع میشد، کذبت قومون، این اصل آیه با کذبت شروع میشد. تا بگر این رمز این قصه ای که میگم به خاطر میگه که سرنوشت تکذیب کنندگان رو براتون میگم. از اول موضوع آیه رو میگه، کذبت قوم نوح، کذبت قوم فلان، میخواد بگه ببین تکذیب و گردن کلفتی عاقبتش نابودی و هلاکته. قصه تموم شد، حالا میگه و انه لتنزیل رب العالمین. این قرآن، این ماجرا که گفتیم، اینها فرستاده پروردگار جهانیان است. لتنزیل رب العالمین، از رب العالمین، تنزیل از رب العالمینه، یعنی خداوندی که همه هستی رو داره تربیت میکنه. آیه رو گفته که شما رو هم تربیت کنه، یعنی او کسی که کل هستی رو تربیت میکنه شما رو هم میخواد تربیت کنه، یعنی عالم آفرینش با عالم قانون تکوین و تشریع یکیه. تنزیل من رب العالمین نزل به روح الامین، که اینها رو فرشته وحی جبرئیل، فرشته امین آورده. درباره جبرئیل 5 تا لقب تو قرآنه. روح الامین داریم که مثل همین آیه 3-3 سوره شعرا به جبرئیل گفته روح الامین. روح القدس داریم در آیه دیگه، شدید القوا داریم در آیه دیگه، رسول کریم داریم تو آیه دیگه، جبرئیل هم داریم. یعنی حالا چرا گفتن روح القدس، روح الامین؟ چرا کلمه روحه؟ چون جبرئیل آیه که میاره در آدم روح به وجود میاد، اصلا حیات زندگی ما، حیات واقعی ما با این هدایت ما هست. قرآن میگه دعاکم لما یحییکم، پیغمبر شما رو دعوت میکنه لما یحییکم، برای که شما رو حیات بده. این حیاتی که ما الان داریم، حیاتی است که گیاه هم حیات دارن، مواد غذایی رو جذب میکنن، حیوان هم حیات دارن، غذا میخورن، جذب و دفع و تنفس و اکسیژن، اینها یه حیات مادیه. او حیات معنوی، حیات بشری اینه که روح درش، یعنی دعاکم لما یحییکم. این که به جبرئیل میگن روح الامین یا روح القدس، چون آیاتی که میاره سبب روح پیدا کردن حیات جامعه است، یا اینه، یا به خاطری که روح میگن به خاطری که خودش یک موجود روحانیه. و انه لتنزیل رب العالمین، این نشانه ها تنزیل قرآن جای برتری داره، از مقام برتر نازل شده. این نکات، این تاریخ انبیا، این سرنوشت ها و این آیه ها و عبرت ها از طرف رب العالمین نازل شده، روح الامین آورده. یعنی پیغمبر هیچ مشکلی نداره، علی قلب کرد، بر قلب طاهر پیغمبر نازل شده، لتکون عمل هدف داره. به لسان عربی مبین، این قرآن به زبان عربی آشکار نازل شده. و انه لفی زبر الاولین، در کتاب‌های آسمانی پیشنیان هم هست. میدونی میخواد بگه چه؟ میخواد بگه هر چی گیره تو آدمه، این قرآن هیچ گیری نداره. یک، از طرف خداست. دو، نازل شده که تو بفهمی. سه، او کسی که قرآن فرستاد که هستی رو تربیت میکنه، حالا میخواد تو رو تربیت کنه. چهار، آورنده قرآن جبرئیل امینه. پنج، ظرف این قرآن قلب مطهر پیغمبره. شش، هدف این نزول هشدار مردمه. هشت، بیانش عربی مبین روشنه. سابقش هم و انه لفی زبر الاولین، در زبر جمع زبور، زبور یعنی کتاب، زبر الاولین در کتابای پیشینی هم اشاره شده، یعنی در کتابای قبل هم گفتن بعد از ما شخصی میاد قرآن میاره، پیغمبر میاره، یعنی سابقه تاریخی هم داره، سابقه تاریخی داره. یک، بیانش روشن. دو، قلب پیغمبر، قلب طاهر معصوم. سه، او کسی که ورده امین است و مقدس، روح القدس، روح الامین ورده، هدفمنده. این در قرآن مشکلی نیست، اگر مشکلی هست تو بشری که لجبازی میکنه. این میگه انه لتنزیل، یعنی قرآن وحی الهی است. شنیده و بافته کسی نیست، بافته و ساخته کسی نیست. تنزیل و من رب العالمین. بعد بلسان عربی یعنی همین لسان هم لباسان تنزیله. اینطور نیست که یک کلیاتی بر پیغمبر نازل شد پیغمبر عبارتاشو خودش بافت، نه، هم تنزیل خود محتوا نازل شد، هم بلسان عربی مبین، هم بیانها از خداست، هم متن و محتوا از خداست، هم الفاظ از خداست. و نزول وحی وسیله رشد و از شؤون ربوبیته. خب سنت خدا اینه که کارشو با واسطه انجام میده، یعنی اگر میخواد وحی بفرسته از طریق جبرئیل وحی میفرسته، و هدف وحی هم انذار و هشدار، خطرات مادی و معنوی رو هشدار بده مردم، و درمان غافل هم با هشدار. آدمی که غافله باید بهش هی زد، بهش خطر خطر بهش هی زد. تبلیغ باید روشن باشه، با زبان مردم باشه، عربی یا مبین باشه، و بشارت قرآن در کتب آسمانی هم آمده، و در برنامه ها و مدیریت فرهنگی باید زمینه بدیار هم فراهم کنیم، یعنی مجبورم بدم که بعد از خودم هم مردم گوش و فکستگی بدن. در تورات و انجیل بشارت هایی برای پیغمبر اسلام اومده. این نکاتی بود که تو اینها گفتیم. خدای تو رو به حق محمد آل محمد روز به روز توفیق تلاوت و تدبر و فهم و عمل قرآن و تبلیغ قرآن به ما مرحمت بفرما. به جزء 19 رسیدیم، سوره شعرا هستیم، اواخر سوره شعرا، آیه 397.
اولم یکن لهم آیتا ان یعلمه علماء بنی اسرائیل.
در آیات قبل بحث بود که از قرآن سیمای قرآن نقل میکرد که قرآن و انه لتنزیل نازل شده، لتنزیل رب العالمین، او کسی که کل هستی رو تربیت بکنه این قرآن رو فرستیده، نزل به روح الامین، او کسی که میاره روح الامین جبرئیل، علا قلب که ظرفی که این قرآن بر اون نازل میشه قلب توه، به لسان عربی مبین، آشکار است، عربی است، و انه لفی زبر الاولین، نام و نشان قرآن و وعده ها و بشارت های قرآن و پیغمبر قرآن در کتاب های قبلی اومده، یعنی زمین سازی از قبل شده. یک، بیان روان روشن، دو، قلب پاک پیغمبر، آورنده جبرئیل و روح الامین. چه بهانه ای دارید برای که زیر بار قرآن نمیرید؟ چش قرآن، فرستنده رب العالمین، واسطه روح الامین، ظرفی که قرآن نازل میشه قلب پیغمبر، شیوه کار لسان عربی مبین، سابقه کار در کتب پیشینیان انبیاء قبلی هم بوده، اشارات و بشاراتی. اینا مال آیه قبل میگه که اولم یکن لهم، اولم یکن لهم آیه، آیا برای اینها برای مشرکین عرب این نشونه نیست که یعلمه علماء و بنی اسرائیل، یعنی علمای بنی اسرائیل هم قبول دارن اینو، خبر دارن از آمدنش. ای مردم مکه، ای بت پرستان، از علمای ادیان قبل بپرسید که خبر از آمدن قرآن بعد از تورات دارن. عرض کنم به حضور شما که از این معلوم میشه که اگر کسی جاهل قاصره میشه بخشیدش، چون دستش به جایی نمیرسه. مثل یک کسی در دورترین نقاط آفریقاست، نه اینترنت داره، نه ماهواره، نه تلفن، نه فاکس، نه تلکس، نه عالم، نه دانشمند، خب اون حساب جداست. اما یک کسی که دسترسی داره و میتونه از علمای یهود بپرسه، بگه آقا این پیغمبری که اومده در کتابای قبلی در تورات شما هم نامی نشانی هست یا نه، خب پس شما که دسترسی دارید بپرسید دیگه، شما قاصر نیستید. آیه بعدو بشنوید.
ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين.
بر فرض اگر ما این قرآن را بر بعضی غیر عرب ها نازل میکردیم، پس او را برشون میخواندن، عرب ها به این ایمان نمیاردن. یک، این دعایه تعصب عربیت رو میگه، میگه خوب شد که قرآن عربیه، حالا اگر قرآن که عربیه غیر عرب ها میان سراغش، اما اگر قرآن را بر غیر عرب نازل میکردیم عرب ها نمیامدن سراغش. این تعصب داشت. خب یعنی تعصب و نجات پرستی مانع حق پذیریه. ملیت‌گرایی در قوم عرب از دیگران پررنگ‌تره. در روایات خیلی تعریف ایرانی ها شده که اگر علم در سوریا هم باشه ایرانی ها میرن دست پیدا میکنن بهش.
كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون.
ما این گونه قرآن را با بیانی رسا و روشن بر دل مجرمین عبور دادیم، یعنی قرآنی که از طرف پروردگاره به لسان عربی هست، قلب پیغمبره، واسط جبرئیل رسول خداست. ما این قرآن را عبور دادیم بر دل مجرمین، یعنی ما اتمام حجت میکنیم، حال مجرم هم باشه صدای حق را به گوشش میرسونیم. ولی لا یؤمنون بهی، ولی مجرمین به خاطر جرمی که کردن گناه آدم رو بد عاقبت میکنه، جرم روی جرم روی جرم، گناه رو گناه رو گناه، انسان رو سنگ دل میکنه. چون اینا مجرمین هستن دیگه لا یؤمنون به، اینا ایمان به قرآن نخواهن آورد. حتی یرب العذاب، مگه که عذاب دردناکی بونن آثار خطرات قیامت را، خطرات و نشانه های مرگ ببینن، او وقت میگن مثل فرعون تا میدید غرق میشه گفت ایمان دارم. اما غافل از این که فیعتی هم بغتتن، عذاب علیم بغتتن سراغ اینها میاد و هم لا یشعرون، اینا هم حالشون نیست. انقدر لجبازی و تعصب ملیت و عربیت داشته باشید که ما بهترین کلمات را با بهترین بیان، با بهترین وسیله، از طریق بهترین آدم ها به قلبتون عبور دادیم، اما شما مثل دستی که چربه، حالا اگر گلاب هم بریزی روش، عطر هم بریزی روش، این دستی چربه آب و پس میزنه، دستی که چربه آب و پس میزنه. شما چون مجرم و گناهکار هستید، بهترین آیه توسط بهترین افرادم به شما گفته بشه پس میزنه. ولی خب عذاب که بیاد تسلیم میشید. آیه 23
فیقولو هل نحن منظرون،
وقتی عذاب دفعتن بیاد میگه آیه به ما مهلت داده میشه تا جبران کنیم، میگه قرآن میگه آیه 23
اف بی عذابنا یستعجلون،
آیه نسبت به نزول عذاب عجله داشتید، هی میگفتید که متا نمیدونم کی قهر خدا میاد. فأتی بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر راست میگی او عذابی که میگی میاد بیاد، ما ایمان نمیاریم، هر کاری هم دلت میخواد بکن. ای پیغمبر، به پیغمبر میگفتن یا محمد مگه نمیگی ما عذاب میشیم؟ یا عذاب بیاد، یا اف به عذابنا یستعجلون، نسبت به عذاب ما عجله میکردن، ناگهان سراغ تو خواهد اومد، شما التماس خواهید کرد. و هی خود گفت هل نحن منظرون، آیا به ما انتظاری مهلتی داده میشه؟ یه چند لحظه صبر کنید، ما جبران میکنیم، ایمان میاریم، دیگه فایده نداره.
افرأیت ان متعناهم سنین ثم جاءهم ما كانوا يوعدون،
آیا دیدی که اگر سالهای هم از نعمتهای خود اونا رو برخورد کنیم، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، اما وقتی عذاب آمد باز هم اینها عذاب موعود به آنها خواهد رسید. افرأیت ان متعناهم سنین ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، شما هی عجله نکنید که کی عذاب میاد، مغرور نشید به این که ما مدتی به شما عمر دادیم، رفاه و آسایش دادیم. متعناهم سنین، ما چند سالی به شما کامیاب میکنیم شما رو، اما ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، بعدن اون وعده ها و قهرها و تهدیدهایی که وعده دادیم سراغ شما خواهد آمد. در روایات داریم که پیغمبر در خواب دید که بنی امیه از منبرش بالا میرن و مردم منحرف میکنن، از خواب بیدار شد، خیلی غصه دار شد، وقت جبرئیل نازل شد افرأیت ان متعناهم سنین ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، در تفسیر المیزان این آمده، پیغمبر ای آیه نازل شد که پیغمبر رو از غم بیاره بیرون. افرأیت ان متعناهم سنین، بله ما چند سال به اینها مهلت بدیم، اینا امام حسین رو میکشن، امام حسن رو میکشن، اهل بیت رو میکشن، بله متعناهم سنین، یه چند روز به اینا مهلت بدیم، اما ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، سپس قهر ما سراغ اینها خواهد آمد. به هر حال اگر قابلیت نباشه قرآن هم کارسازی سلکناه و فی قلوب المجرمین اما لا یؤمنون. قرآن را بر دل مجرمین عبور میدیم اما ایمان نمیاره. چرا؟ چون مجرمین جرم و گناه زمینه هدایت از بین میبره. اگر قرآن به زبان غیر عربی بود عربا به خاطر تعصب عربی زیر بار نمیرفتن، حالا که عربیه به خاطر جرمشون زیر بار نمیرن، یعنی داره توبیخ میکنه اینها را. اگر به زبان غیر عربی بود میگفتن چون به زبان ما نیست گوش نمیدن، حالا که به زبان خودشونه چون مجرم هستن زیر بار نمیرن. به مهلت ها دادن خدا مغرور نشید. خدا ممکنه یه جنایتکار رو چند سباهی عمرش بده، پولش بده، عزتش بده، شهرت و امکاناتش بده، اما ثم جاءهم ما کانوا یوعدون. به مهلت خدا مغرور نشید. مجرم در لحظه مرگ تقاضای مهلت میکنه، وجدانش بیدار میشه. اونا که عذاب و عجله داشتن هی میگفتن یالا یالا، حالا میگن نه 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 صبر کن صبر کن، تا خوش بودن کرکری میخوندن پیغمبر کو عذاب، ما خوشیم، گناه هم میکنیم، ایمان هم به تو نمیاریم، زندگون هم در رفاهیم، بگو ببینیم او عذابی که میگه کو. اول هم گفتن کو یالا یالا، حالا که عذاب میاد هم میگن هل نحن منذرون، صبر کن صبر کن، میشه به ما مهلت بدی. وجدان های خواب بیدار میشه، غرورها شکسته میشه، وعده های خدا عمل میشه، گذر پوست و دباخونه میفته، عذاب مهلت خواهی خواست، ولی چه سود. خب خدای تو به حق محمد و آل محمد به ما ایمانی بده که اول که هیچ تعصب نابجایی در ما نباشه، لحجه عربی عجمی نمیدونم شرقی غربی، ما تابع منطق باشیم، هر حرف منطقی رو از هر کس بود بپذیریم، تابع وحی باشیم، تسلیم فرمانهای تو باشیم. اونی که تو عقب میندازی ما نگیم یالا یالا، اونی که تو جلو میندازی ما نگیم صبر کن صبر کن، یعنی هرچی رو تو عجله داری، هرچی رو تو جلو انداختی ما متقاضی تأخیرش نباشیم، هرچی رو تو عقب انداختی ما تقاضای عجلش رو نداشته باشیم. دل ما در اختیار تو باشه، چیزی رو دوست بداریم که تو دوست داری، از چیزی بدون بیاد که تو از اون غضب داری، ما رو بنده خالص خودت قرار بده. آیه 207 رسیدیم، 207 208 209، بشنوید.
ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين.
آیات قبلی بود که افراد لجوج متعصب که بهترین کلام با بهترین زبان از طریق بهترین فرشته بر قلب بهترین آدم نازل شد و به اینها گفته شد، اینها ایمان نمی آوردن با اینکه قرآن را عبور دادیم بر قلبشون، ولی اینها سلکناه و فی قلوب المجرمین، ما اتمام حجت کردیم، حتی اگر مجرم حق قرآن را بر قلبشون عبور دادیم اما ایمان نیاوردن. و هی می گفتن ما مرفهیم، خدا هم به ما کاری نداره، به پیغمبرم متلک میگفتن که او عذابی که میگیم منو میگیره کو. قرآن میگه عذاب میاد ناگهانی میاد، التماس خواهید که ما رو برگردون دیگه فایده ای نداره. ای آیات قبل، حالا ای میگه که ما اغنا عنهم ما کانوا یمتعون، از آنچه برخوردار بودن دیگه در دفع عذاب به کارشون نیاد، یعنی تمام ابزار رفاهی که توش خوش بودن و خرم بودن، او ابزار رفاه وقتی قهرما اومد دیگه ابزار رفاه کارساز نیست، نمیتونه این خونه و ماشین و برج و امکانات و قدرت و پول و پست و مقام قهر خدا جلو قهر خدا رو بگیره. ما اغنا عنهم ما کانوا یمتعون، بی نیاز نمی کنه اینها رو، اون کامیابی ها، کامیابی ها اینها رو بی نیاز نمی کنه. آیه 208 و ما اهلکنا من قریه الا لها منذرون، ما هیچ مردم ما مردم هیچ منطقه رو هلاک نکردیم مگه که یک منذرین، منذرون یعنی انذار کنندگان، پیغمبرانی، هشدار دهندگانی، بیم دهندگانی برای اینا فرستادیم. یعنی ما کسی رو عذاب نمی کنیم، اول بهش هشدار میدیم، تفهیم اتهام میکنیم. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جای دیگه میگه ما کسی رو عذاب نمی کنیم مگر اینکه پیغمبری بفرستیم خبرها رو به اینا بده که اینها نگر. خب ما نمیدونستیم، در قرآن دیگه که اگر ما پیغمبر نفرستیم مردم حق دارن اعتراض کنن که به ما بگن لولا ارسلت الینا رسولا منذرا.